سلام، خیلی خوش اومدید به گشت و گذار امروز ما تو اطلاعات.
سلام، خیلی خوشحالم که اینجا هستم.
شما که الان دارید به ما گوش میدید، چه تو مسیر رفتن به سر کار باشید، چه در حال آماده شدن برای یه جلسه مهم، قطعاً میدونید که تو دنیای تکنولوژی اتفاقات با چه سرعت سرسام‌آوری رخ میدن.
دقیقاً، هر روز یه خبر جدید.
آره، ولی امروز قرار نیست در مورد یه خبر روزمره یا یه آپدیت ساده صحبت کنیم. ببینید، امروز 27 فوریه 2026 هست و ما اینجاییم تا درباره یه زلزله صحبت کنیم. زلزله‌ای که دقیقاً دو روز پیش، یعنی 25 فوریه رخ داد.
روزی که میشه گفت تاریخ هوش مصنوعی برای همیشه عوض شد.
کاملاً موافقم، اما راستش بخش عجیب داستان اینجاست که این تغییر مسیر تاریخی به خاطر یه پیشرفت علمی خارق‌العاده نبود.
نه، اصلاً.
برعکس، به خاطر یه شکست خیلی بزرگ اتفاق افتاد. شکستی که رسماً به دوران هرچه بزرگتر بهتر پایان داد.
یه پایان خیلی پرهزینه.
دقیقاً. منابعی که امروز برای این بررسی عمیقمون جمع‌آوری کردیم، ترکیبی از مقاله‌های تحلیلی، یادداشت‌های فنی لورفته و بررسی‌های دقیق درباره تقابل دو تا استراتژی کاملاً متفاوته. از یه طرف قول 13,000 نفری اوپن‌ای‌آی را داریم که سالها روی ساختن یه مدل واحد و بی نهایت بزرگ پافشاری کرد.
و از طرف دیگه یه استارتاپ کوچیک 100 نفره.
آره، استارتاپ پرپلکسیتی که مسیر هماهنگسازی چند مدلی را انتخاب کرد. پس مأموریت ما تو برنامه امروز اینه که این اطلاعات پیچیده رو برای شما باز کنیم تا ببینیم چطور داوود تونست جالوت دنیای تکنولوژی رو شکست بده.
و مهمتر از اون این که این اتفاق چه تأثیری روی کار و آینده حرفه‌ای شما میذاره.
خب، خیلی عالی.
میدونی، بررسی این منابع واقعا شبیه خوندن یه فیلمنامه هیجان انگیز از یه فروپاشی استراتژیکه. ما با کوهی از داده ها طرفیم که نشون میده چطور لجاجت روی یه روش قدیمی میتونه حتی بزرگترین شرکت ها رو هم زمین بزنه.
کاملا درسته.
این صرفا یه بحث فنی و خسته کننده درباره سرورها و پارامترها نیست. داستان امروز داستان تکامل نحوه حل مسئله است. اینکه چطور انعطاف پذیری و تغییر زاویه دید تونست یه بنبست چند میلیارد دلاری رو دور بزنه.
خیلی خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. داستان از پروژه عظیم GPT-5 شروع میشه که تو خود اوپن ای آی با اسم رمز اوریون شناخته میشد. خب ما میدونیم که این پروژه حدود 2 سال از برنامه ریزی ها عقب افتاده.
بله، 2 سال تأخیر.
ولی وقتی داشتم یادداشت‌های شما رو درباره هزینه‌های این تأخیر می‌خوندم، واقعاً شوکه شدم. برای شنونده‌های ما که شاید فقط اخبار تأخیر رو شنیده باشن، این اعداد رو باز کن. چقدر هزینه صرف این پروژه شد تا تازه بفهمن مسیرشون اشتباهه؟
باورت میشه اگه بگم نزدیک به 20 میلیارد دلار؟
20 میلیارد؟
به طور دقیق این پروژه 19.6 میلیارد دلار هزینه روی دست شرکت گذاشت. ببین، بیایید به عقب برگردیم. آگوست 2024 سم آلتمن با اعتماد به نفس کامل اعلام کرد که GPT-5 تو چند هفته یا نهایتاً چند ماه آینده عرضه میشه.
یادم اون مصاحبه رو.
خب، تو دسامبر 2024 اونا اولین دور آموزش این مدل غول‌پیکر رو با هزینه 8.2 میلیارد دلار کلید زدن. اما نتیجه چی شد؟ ژانویه 2025 با یه شکست فاجعه بار مواجه شدن. مدل به هیچ وجه اونطوری که انتظار می رفت کار نکرد.
یعنی 8 میلیارد دلار فقط تو یه ماه دود شد رفت هوا. بعدش چیکار کردن؟ تسلیم شدن؟
به هیچ وجه. اونا معماری سیستم رو کمی تغییر دادن و تو فوریه 2025 دور دوم آموزش رو شروع کردن.
با چقدر هزینه این بار؟
با تزریق 11.4 میلیارد دلار دیگه.
واو.
و این تلاش دوم هم تو آوریل 2025 با شکست روبرو شد. اونا تو این مدت تعداد پارامترهای مدل رو نسبت به GPT-4 10 برابر کرده بودن. یعنی از 1.7 تریلیون رسیدن به 17 تریلیون پارامتر.
17 تریلیون؟
بله. اما خروجی این افزایش 10 برابری سایز و هزینه چی بود؟ فقط 10% بهبود عمل کرد نسبت به نسل قبل.
خب اینجاست که برای من و احتمالاً برای شنونده ما یه سوال خیلی بزرگ پیش میاد. تا همین یکی دو سال پیش یه قانونی تو دنیای هوش مصنوعی وجود داشت به نام قانون مقیاس پذیری. همه میگفتن فرمول موفقیت ساده است.
بله، همون scaling law.
آره، میگفتن داده بیشتر، پارامتر بیشتر و قدرت پردازشی بیشتر به مدل بده، در نهایت مدل باهوشتری تحویل بگیری. این فرمول تا زمان GPT-4 مثل ساعت کار میکرد. چه اتفاقی افتاد که تو پروژه اوریون ناگهان از کار افتاد؟
چیزی که اینجا واقعا شگفت انگیزه اینه که اونا به یه دیوار بتونی سلایه برخورد کردن. منابع ما سه دلیل کاملا واضح برای از کار افتادن این قانون مطرح میکنن. دلیل اول که شاید برای خیلی عجیب باشه اینه که اینترنت تموم شد.
اینترنت تموم شد؟ آخه مگه روزانه این همه محتوا و مقاله و ویدیو تولید نمیشه؟
محتوای با کیفیت تمام شد. ببین، مدل‌های هوش مصنوعی تا قبل از این تقریبا تمام متن‌های استاندارد، کتاب‌ها، مقالات علمی، ویکی‌پدیا و فروم‌های تخصصی رو بلعیده بودن.
آها.
چیزی که الان تو اینترنت به سرعت تولید میشه، اکثراً محتوای زرد، پست‌های کوتاه شبکه‌های اجتماعی یا حتی متن‌هایی هست که خود هوش مصنوعی تولید کرده. آموزش دادن یه مدل جدید با این داده‌های بی‌کیفیت مثل اینه که بخواید به یه دانشمند با خوندن مجلات زرد فیزیک کوانتوم یاد بدید.
عجب تشبیه جالبی.
دلیل دوم پدیده اقتصادی بازده نزولی هست. تو ابعاد کوچیک شما با دو برابر کردن هزینه عملکرد رو هم دو برابر می‌کنید. اما تو ابعاد 17 تریلیون پارامتری شما هزینه رو 10 برابر می‌کنید تا شاید فقط چند درصد بهبود ببینید. این از نظر تجاری خودکشی محضه.
و اگه اشتباه نکنم دلیل سوم یه مشکل کاملا تکنیکال بود که تو یاد داشته به عنوان بیشبرازش ازش یاد شده بود. برای شنونده‌ای که شاید برنامه نویس نباشه این بیشبرازش دقیقا یعنی چی؟
بهترین مثال برای بیشبرازش یه دانش آموز شب امتحانیه.
از همونایی که فقط حفظ میکنن.
چیزی که الان تو اینترنت به سرعت تولید میشه اکثرا محتوای زرد، پست‌های کوتاه شبکه‌های اجتماعی یا حتی متن‌هایی هست که خود هوش مصنوعی تولید کرده. آموزش دادن یه مدل جدید با این داده‌های بی‌کیفیت مثل اینه که بخواید به یه دانشمند با خوندن مجلات زرد فیزیک کوانتوم یاد بدید.
عجب تشبیه جالبی.
دلیل دوم پلیده اقتصادی بازده نزولی هست. تو ابعال کوچیک شما با دو برابر کردن هزینه عملکرد رو هم دو برابر می‌کنید. اما تو ابعاد 17 تریلیون پارامتری شما هزینه رو 10 برابر می‌کنید تا شاید فقط چند درصد بهبود ببینید. این از نظر تجاری خودکشی محضه.
و اگه اشتباه نکنم دلیل سوم یه مشکل کاملا تکنیکال بود که تو یاد داشته به عنوان بیشبرازش ازش یاد شده بود. برای شنونده‌ای که شاید برنامه نویس نباشه این بیشبرازش دقیقا یعنی چی؟
بهترین مثال برای بیشبرازش یه دانش آموز شب امتحانیه.
از همونایی که فقط حفظ میکنن.
دقیقا. دانش آموزی که به جای یاد گرفتن فرمول‌های ریاضی و درک منطق اونا فقط سوالات و جوابای سوالای قبل رو کلمه به کلمه حفظ می‌کنه، وقتی سر جلسه امتحان یه سوال جدید با اعداد متفاوت بهش بدید کاملاً فلج میشه.
و مدل اوپن ای آی هم همینطور شده بود.
بله، مدل به قدری بزرگ و پیچیده شده بود که دیگه الگوها رو یاد نمی‌گرفت، بلکه داشت کل داده‌های آموزشی اینترنت رو توتیوار حفظ می‌کرد و قدرت استنتاج تو شرایط جدید رو از دست داده بود.
این توصیف واقعاً تصویر روشنی به ما میده و جالبه که سم آلتمن مدیر عامل اوپن ای آی در نهایت مجبور شد به این بن‌بست اعتراف کنه. اون توی مصاحبه جمله بسیار سنگینی گفت که دقیقاً این بود: ما فکر می‌کردیم فقط می‌توانیم مقیاس را بزرگتر کنیم. اشتباه می‌کردیم. دوران مقیاس پذیری پیش آموزش به پایان رسیده است.
اعتراف به همچین اشتباهی، اون هم وقتی نزدیک به 20 میلیارد دلار از پول سرمایه گذارها سوخته، شجاعت زیادی میخواد.
واقعا همینطوره. اما اوپن ای آی داد از این شکست، مسیرش رو به سمت مدل‌های استدلالی مثل O1 و O3 تغییر داد. مدل‌هایی که قبل از جواب دادن فکر میکنن. خب اینا که مدل‌های خوبی هستن، پس مشکل کجاست؟
مشکل اصلی تو کارایی روزمره است. بله، مدل‌های سری O2 حل مسائل پیچیده ریاضی یا نوشتن کدهای سنگین فوق‌العاده‌ن، چون از روش زنجیره افکار استفاده می‌کنن. یعنی مسئله رو قدم به قدم برای خودشون حل می‌کنن.
که خب این عالیه.
عالیه، ولی این تمرکز عمیق بهای سنگینی داره. اول از همه سرعته. شما برای گرفتن هر پاسخ باید بین 5 تا 30 ثانیه منتظر بمونید. تصور کنید بخواید از یه دستیار هوشمند تو گوشی خودتون یه سوال ساده بپرسید و نیم دقیقه به صفحه خیره بشید.
آره، برای کاربری که به جوابهای صدام ثانیه‌ای عادت کرده این خیلی آزاردهنده است.
دومین مسئله هم قیمت وحشتناک اوناست. استفاده از این مدل ها بین 15 تا 60 دلار به ازای هر 1 میلیون توکن هزینه داره. این مدل‌ها به هیچ وجه نمیتونن جایگزین یه مدل جامع، سریع و ارزان برای استفاده‌های عمومی بشن.
یه سرسماور مدل‌های استدلالی داشت غرق می‌شد. اینجا دقیقاً همون جاییه که ماجرا خیلی جذاب میشه.
بله، 25 فوریه.
دقیقاً اتفاقی که دو روز پیش تو 25 فوریه 2026 افتاد، همه چیز رو تغییر داد. استارتاپ پرپلکسیتی از سیستم جدیدش به نام کامپیوتر پرپلکسیتی رونمایی کرد. اونا به جای درگیر شدن تو بازی مدل من از مدل تو بزرگتره، یه زمینه بازی کاملا جدید خلق کردن.
تفاوت اساسی تو درک مفهوم محصول نهایی بود. پرپلکسیتی نیومد این مدل جدید معرفی کنه، اونا یه سیستم ساختن.
سیستم، نه مدل.
بله، مدیر این شرکت به جای اینکه مثل اوپن ای آی میلیاردها دلار خرج کنن تا یه مغز غول‌پیکر بسازن که هم برنامه‌نویس باشه، هم طراح، هم نویسنده و هم ریاضیدان، یه سوال منطقی از خودشون پرسیدن.
چه سوالی؟
چرا یه نفر باید همه کارا رو بکنه؟ چرا ما از 19 مدل کاملا تخصصی که هر کدوم تو حوزه خودشون بهترین دنیا هستن تو قالب یه تیم استفاده نکنیم؟
خب برای اینکه این ایده رو از حالت انتزاعی خارج کنیم، بیا یه مثال ملموس برای شنونده ها بزنیم. فرض کن من به عنوان کاربر سیستم پرپلکسیتی جلوی کامپیوتر نشستم و یه درخواست بزرگ میدم. مثلا می نویسم یه فروشگاه اینترنتی کامل برای فروش کتاب برام بساز. وقتی دکمه اینتر رو میزنم، تو پس زمینه این سیستم دقیقاً چه اتفاقی میفته؟
وقتی شما این درخواست رو میدید، درخواستتون مستقیماً پیش یه مدل خاص نمیره، بلکه روی میز مغز متفکر یا همون موتور استدلال سیستم قرار میگیره که مبتنی بر مدل کلاود اوپوس 4.6 ساخته شده.
پس کلاود اوپوس این وسط چی کار است؟
این مدل تو سیستم پرپلکسیتی نقش یه مدیر پروژه انسانی بسیار کارکشتر رو بازی میکنه. اولین کاری که این مدیر پروژه انجام میده تجزیه وظایفه. با خودش میگه ساخت فروشگاه کتاب یه کار واحد نیست. من به طراحی رابط کاربری نیاز دارم، به کدهای فرانت اند برای ظاهر سایت نیاز دارم، بک اند میخوام و یه پایگاه داده هم برای ذخیره اطلاعات لازم دارم.
و اینجاست که استخدام متخصص ها شروع میشه، درسته؟ یعنی به جای اینکه خودش شروع کنه به کد زدن، کارا رو پخش میکنه.
دقیقاً همین اتفاق میفته. مدیر پروژه برای طراحی ظاهر سایت سراغ ترکیب GPT-4 ویژن و API میدجرنی میره، چون میدونه اونا تو درک تصویر بیرقیبن.
منطقیه.
برای نوشتن کدهای رابط کاربری کار رو به کلاد 3.5 سانت میسپاره، چون این مدل تخصص عجیبی تو فریمورک های مثل ریاکت داره. وقتی نوبت به کدهای بکند میرسه، از GPT-4 توربو کمک میگیره که تو پایتون نود جی اس استاده و در نهایت برای پایگاه داده بهترین متخصص یعنی جمنای 1.5 پرو متعلق به گوگل رو انتخاب میکنه.
یعنی پرپلکسیتی مدل‌های شرکت‌های رقیب رو کنار هم نشونده تا براش کار کنن؟ این واقعا شگفت‌انگیزه. پس هنر اصلی مهندسای پرپلکسیتی تو ساختن یه مدل جدید نبوده؟
نه، اصلاً. هنرشون تو ایجاد یه هارمونی و هماهنگسازی بی‌نقص بین این 19 مدل مختلف بوده. اینکه خروجی مدل طراح رو بگیرن، به فرمت قابل فهم برای مدل برنامه نویس تبدیل کنن و همه اینها رو مثل یه ارکستر سمفونیک رهبری کنن.
عالیه، اما یه لازم صبر کن. وقتی حرف از دادن این سطح از استقلال به یه هوش مصنوعی میشه، یه زنگ خطر بزرگ تو ذهن من به صدا در میاد.
این یه سوال خیلی مهم رو به وجود میاره. بحث امنیت.
بله، امنیت. آیا واقعا منطقی و امنه که اجازه بدیم هوش مصنوعی روی سیستم شخصی ما کدهای ناشناخته بنویسه، فایل ایجاد کنه و تغییرات اعمال کنه؟ من بلافاصله یاد اتفاق تلخی افتادم که نوامبر 2025 افتاد و به فاجعه اوپن کلاو معروف شد. برای شنوندهایی که شاید جزئیات اون اتفاق یادشون رفته باشه، یه یادآوری بکن که چی شد.
فاجعه اوپن کلاو یه نقطه عطف تو بحث اعتماد به هوش مصنوعی بود. اون زمان شرکت آنتروپیک قابلیتی به نام کامپیوتر یوز رو معرفی کرده بود که به هوش مصنوعی اجازه میداد کنترل ماوس و کیبورد کاربر رو به دست بگیره.
که خیلی هم سر و صدا کرد.
بله، ولی یه باگ پیشبینی نشده تو سیستم باعث شد که هوش مصنوعی تو حین انجام یه کار ساده به صورت کاملا تصادفی وارد پوشه های شخصی کاربرها بشه و شروع به پاک کردن فایلای حیاتی کنه.
وای، فکر کن فایلای کاریت یهو پاک بشن.
فاجعه بود. تا زمانی که کاربرها متوجه بشن و دسترسی رو قطع کنن، خسارتهای زیادی به بار اومد. این اتفاق نشون داد که سپردن کلید سیستم به یه هوش مصنوعی مستقل چقدر میتونه ترسناک باشه.
خب، پرپلکسیتی چطور میخواد به من کاربر اطمینان بده که مدیر پروژه و اون تیم 19 نفره دیجیتال قرار نیست فایل لپتاپ من رو پاک کنن؟ تو بررسی منابع دیدم که اونا خیلی روی کلمه سند باکس مانور دادن. این سند باکس چطور کار میکنه؟
رویکرد پرپلکسیتی برای حل این بحران بسیار هوشمندانه است. اونا کل این تیم 19 نفره رو توی قرنطینه دیجیتال قرار میدن. تمام کدهایی که نوشته میشه توی محیط مبتنی بر داکر اجرا میشه. داکر مثل یه کامپیوتر مجازی کاملا بسته است که درون کامپیوتر اصلی شما قرار داره.
پس این یعنی هوش مصنوعی هیچ درگاهی برای دسترسی به فایلای شخصی من نداره.
دقیقاً هیچی.
پس حتی اگه هوش مصنوعی دیوانه بشه و دستور فرمت کردن کل هارد رو صادر کنه، فقط همون محیط مجازی ایزوله پاک میشه و لپتاپ من کاملا امن میمونه. خیالم راحت شد.
فراتر از این، سیستم پرپلکسیتی یه ناظر لحظه‌ای داره که تمام دستورات رو قبل از اجرا بررسی میکنه. اما جذابترین بخش ماجرا قابلیت بازگشت به عقب یا همون رول بک هست.
چطوری کار میکنه؟
سیستم هر 5 دقیقه یه بار از تمام مراحل پیشرفت پروژه یه بکاپ کامل میگیره. اگه هوش مصنوعی تو دقیقه 45 یه کد اشتباه بنویسه که کل سایت از کار بیفته، سیستم در کسری از ثانیه متوجه میشه و کل پروژه رو به حالت سالم تو دقیقه 40 برمیگردونه و یه مسیر دیگر رو امتحان میکنه.
این سطح از مهندسی واقعا تحسین برانگیزه. خب، همه اینا چه معنی میده؟ منظورم از نظر اقتصادیه. بیا کمی درباره اقتصاد این سیستم صحبت کنیم. وقتی به بخش قیمت گذاری تو مناقع نگاه کردم، دیدم پرپلکسیتی این سیستم رو تحت عنوان اشتراک پرپلکسیتی مکس با قیمت $200 تو ماه عرضه کرده. $200.
بله، عدد بزرگیه.
برای کاربری که الان داره برای چت جی پی تی ماهی $20 میده، این یه پرش 10 برابریه. کی حاضر همچین پولی پرداخت کنه؟
حق با شماست. عدد $200 برای کاربر عادی که میخواست دستور پخت غذا بگیره یا ایمیل هاش رو ویرایش کنه کاملا غیر منطقیه. اما این محصول اصلا برای کاربرهای عادی ساخته نشده.
پس چی تو این پکیج هست که $200 میارزه؟
پرپلکسیتی 100 ساعت زمان اختصاصی، 500,000 توکن ورودی و امکان اجرای 5 پروژه همزمان رو تو این پکیج قرار داده. برای درک ارزشش باید به بازگشت سرمایه یا ROI نگاه کنیم. تو یادداشت‌های تست اولیه چند مثال خارق‌العاده وجود داشت.
مثلا چی؟
یک کاربر درخواست ساخت یه اپلیکیشن مدیریت وظایف یا همون تودو لیست رو داده بود. اما نه یه اپلیکیشن ساده، سیستمی که با ریاکت و نود جی اس نوشته بشه و به تقویم گوگل هم متصل باشه.
این کاریه که یه برنامه نویس میانی شاید چند روز برای توسعش وقت بذاره. پرپلکسیتی چقدر زمان برد؟
کامپیوتر پرپلکسیتی کل این پروژه رو از برنامه ریزی اولیه، طراحی دیتابیس، تا توسعه بکند تا دیباک کردن خطاها و در نهایت راه اندازی روی سرور تو 55 دقیقه انجام داد. کاربر حتی یک خط کد دستی تایپ نکرد.
55 دقیقه؟ اگه بخوایم دستمزد یه مهندس نرم افزار برای چند روز کار رو حساب کنیم، قطعاً خیلی بیشتر از 200 دلار میشه. پس تو واقعیت شما دارید یه تیم توسعه دهنده رو با ماهی 200 دلار استخدام میکنید. تو حوزه‌های دیگه چطور؟ منابع ما به تحلیل داده یا کارهای گرافیکی هم اشاره کرده بودن؟
بله، یه مثال بی‌نظیر تو حوزه تحلیل داده بود. به سیستم یه فایل دیتابیس داده شد که 100,000 ردیف اطلاعات فروش داشت. درخواست این بود یه داشبورد مدیریتی تعاملی بساز.
و نتیجه؟
سیستم تو عرض 30 دقیقه با استفاده از جمنای داده ها رو تمیز کرد، با ولفرام آلفا محاسبات آماری رو انجام داد، با GPT-4 ویژن بهترین نمودارها رو انتخاب کرد و در نهایت با کلاود کد داشبورد رو نوشت.
فوق‌العاده است.
یا تو تولید محتوا، کاربر درخواست یه ویدئوی تبلیغاتی 60 ثانیه‌ای داده بود. سیستم سناریو رو نوشت، تصاویر رو با دالی 3 تولید کرد، با رانوی ML اونا رو به حرکت در آورد و با صدای مصنوعی ایران لبز روش نریشن گذاشت. همه اینا فقط تو 45 دقیقه.
اعدادی که میگی واقعا مرزهای تصور رو جابجا میکنه، اما من نمیتونم حضور یه رقیب بزرگ دیگر رو تو این بازار نادیده بگیرم. گوگل همزمان با این اتفاقات مدل جمنای 3 ممیز 1 پرو خودش رو با همون قیمت 20 دلار عرضه کرده. آیا گوگل هم داره بازی رو به پرپلکسیتی میبازه؟
مقایسه این دو شرکت زاویه دید بسیار خوبی به ما میده. ببین، گوگل استراتژی کاملا متفاوتی داره. اونا همچنان روی رویکرد تک مدلی پافشاری میکنن، اما با یه تفاوت بزرگ نسبت به اوپن ای‌آی.
چه تفاوتی؟
گوگل پیشاموزش و استدلال رو تو یه مدل ترکیب کرده. ضمناً گوگل یه مزیت ناعادلانه داره. اونا به اقیانوسی از داده‌های اختصاصی دسترسی دارن که هیچ کس دیگه‌ای نداره. میلیاردها ویدئوی یوتیوب، جیمیل ها، مستندات گوگل درایو و داده های سرچ گوگل.
هم قرار بدیم، نمیتونیم بگیم یکی مطلقاً بهتر از اون یکیه. پرپلکسیتی برای پروژه های پیچیده، چند مرحله‌ای، توسعه نرم افزار و زمانی که شما نیاز به تخصص های مختلف دارید یه ابزار بی‌نظیر و البته گران قیمته.
دقیقاً همینطوره.
اما جمنای گوگل برای تحقیقات روزمره، آنالیز سریع داده‌های شخصی، تولید محتوای متنی و کاربرایی که بودجه کمتری دارن، انتخاب خیلی عاقلانه‌تریه. اینا در واقع رقیب خونی هم نیستن، بیشتر مکمل بازارم هستن.
تحلیل دقیقی بود. اگه بخوایم این اتفاقات رو به تصویر بزرگتر تو تاریخ تکنولوژی وضع کنیم، یه اصطلاحی توی یکی از مقالات تحلیلی منابع ما بود که خیلی توجهم رو جلب کرد. پارادوکس گیمینگ انویدیا.
منظورش همون چرخش تاریخی انویدیا از ساخت کارت گرافیک بازی به سمت چیپ‌های هوش مصنوعیه؟
عریفاً. سالها پیش انویدیا پادشاه بلا منازع بازار کارت‌های گرافیک برای گیمرها بود. اما مدیرای انویدیا متوجه یه موج جدید شدن. اونها جسارت این رو داشتن که تمرکز اصلی شرکت رو از بازار تضمین شده گیمینگ به سمت سخت افزارهای ناشناخته هوش مصنوعی تغییر بدن.
که نتیجهش هم شد تبدیل شدن انویدیا به با ارزشترین شرکت تاریخ.
درسته. حالا نویسنده مقاله معتقد پرپلکسیتی هم دقیقاً همین جسارت رو نشون داده. در حالی که همه شرکت‌ها درگیر ساختن مدل‌های بزرگتر بودند، پرپلکسیتی بازی رو از ساخت مدل به مدیریت و هماهنگسازی سیستم‌ها تغییر داد و موفق شد. در مقابل اوپن ای‌آی به نوعی قربانی موفقیت قبلی خودش شد و تاوان سنگینی داد.
وقتی شما شنونده عزیز این توضیحات رو میشنوید، وقتی متوجه میشید که سیستمی وجود داره که میتونه اپلیکیشنی که ساختش روزها زمان میبرد رو تو 55 دقیقه بنویسه، قطعاً یه ترس طبیعی و یه دغدغه ذهنی بسیار بزرگ براتون پیش میاد. چه توسعه دهنده نرم افزار باشید، چه طراح و چه تحلیلگر، از خودتون میپرسید آیا من به زودی شغلم رو از دست میدم؟
بله.
آیا این اشتراک 200 دلاری قراره جایگزین من تو شرکت بشه؟
این مهمترین سوالیه که امروز باید بهش پاسخ بدیم. وقتی داده‌های بازار کار و پیشبینی تحلیلگرا رو بررسی می‌کنیم، پاسخ کوتاه به این نگرانی خیر محکمه. اما پاسخ واقعی کمی پیچیده‌تره.
چطور؟
ما در حال تجربه یه تکامل تو تعریف شغل برنامه نویسی هستیم. دوران نوشتن خط به خط کد داره تموم میشه و ما وارد دوران طراحی سیستم ها و معماری میشیم. هوش مصنوعی اینجا قرار نیست جایگزین شما بشه، بلکه ابزاریه برای ارتقای توانمندی‌های شما، همون مفهومی که بهش آگمنتیشن میگن.
بذار این قضیه رو کمی شفافتر کنیم. من حس میکنم این تکامل قرار نیست با همه برنامه نویس ها یکسان برخورد کنه. برای یه برنامه نویس جونیور یا تازه کار که وظیفش تو شرکت فقط گرفتن چند خط دستور و تبدیل اون به کدهای ساده است، این ابزار واقعا یه تهدید جدیه، اینطور نیست؟
کاملا موافقم. برنامه نویس های تازه کاری که مهارت حل مسئله ندارند و فقط مجری کدهای ساده هستند، به شدت تحت فشار قرار می گیرن، چون هوش مصنوعی اون کار رو تو چند ثانیه انجام میده. اما برای مهندسای ارشد و سینیورها داستان فرق داره.
اونا که درک عمیقی از معماری و مقیاس پذیری دارن.
دقیقاً. برای اونا این سیستم ها مثل یه ابرقدرت عمل می کنن. یه مهندس ارشد با استفاده از پلپلکسیتی دیگه درگیر باک های ساده و سینتکس کد ها نمیشه. اون به یه رهبر ارکستر تبدیل میشه. به جای اینکه خودش ساز بزنه، به این 19 مدل میگه چه ملودی رو بوازن. ارزش چنین متخصصی تو بازار کار به شدت بالا میره.
پس در واقع شما از یه تایپیست کد به یه مدیر پروژه تبدیل میشید که تیمی از متخصصای خستگی ناپذیر رو هدایت میکنید. بسیار عالی. پیش از اینکه به پایان برنامه نزدیک بشیم، بیا نگاهی به امتیازدهی نهایی تحلیلگرا داشته باشیم که تو پایان مقالتون اومده بود.
تو ارزیابی نهایی کارشناسا، سیستم کامپیوتر پرپلکسیتی نمره بسیار عالی 8.5 از 10 رو دریافت کرده. تحلیلگر معتقدن این سیستم برای حرفه‌ای یا یه ابزار ضروری و تغییر دهنده بازیه. در مقابل رویکرد اوپن ای آی تو پروژه GPT-5 نمره ضعیف 4/10 رو گرفته. یه شکست استراتژیک، اما شکستی که باعث شد کل صنعت متوجه یه بنبست بزرگ بشه.
برای جمع‌بندی نهایی بیایید نکات کلیدی که امروز با هم بررسی کردیم رو مرور کنیم. مهمترین پیام امروز اینه: دوران هرچه بزرگتر بهتر به پایان رسیده. آینده هوش مصنوعی در گروه پارامترهای بیشتر و هدر دادن میلیاردها دلار نیست. آینده متعلق به هماهنگسازی، شبکه‌سازی و تخصص‌گراییه. همونطور که دیدیم، یه تیم هماهنگ از مدل‌های کوچیک میتونن کارهایی بکنن که غول‌پیکرترین مدل‌ها از انجامش عاجزن. و در کنار همه اینها، مفاهیم مثل امنیت و سندباکس دیگه یه ویژگی لوکس نیستن، یه ضرورتن.
جمع‌بندی کاملی بود، اما قبل از اینکه خدافظی کنیم، میخوام شما رو با یه ایده چالشی تنها بذارم. امروز دیدیم که چطور یه هوش مدیر تونست 19 هوش متخصص رو مدیریت کنه. حالا یه قدم جلوتر برید. چه میشه اگه این سیستم ها به سطحی از استقلال برسن که بتونن خودشون مدل های تخصصی جدیدی رو بسازن یا تو اینترنت بگردن و یه هوش مصنوعی دیگر رو استخدام کنن؟
وای، این واقعا عجیبه.
و حتی اگه یکی از این مدل ها خروجی خوبی نداشت، اونا اخراج کنن و با یه مدل بهتر جایگزینش کنن. آیا تو آینده نزدیک شاهد تولد شرکت‌های عظیمی خواهیم بود که حتی یه کارمند انسانی ندارن و کل سازمان توسط یه هوش مصنوعی تو نقش مدیر عامل با هزاران کارمند هوش مصنوعی اداره میشه؟ این آینده‌ایه که دیگه شبیه فیلم‌های تخیلی نیست و باید عمیقاً بهش فکر کنید.
عجب تصویر تأمل برانگیز و میخکوب کننده ای. از اینکه امروز هم تو این بررسی عمیق همراه ما بودید از شما بسیار ممنونیم. امیدواریم این گفتگو به شما کمک کرده باشه تا درک بهتری از این تحول تاریخی پیدا کنید و به این فکر کنید که چطور میتونید از این جریان عظیم برای ارتقای شغلی خودتون استفاده کنید، نه اینکه ازش بترسید. تا گشت و گذار بعدی ما تو اطلاعات، خلاق بمونید و به کاوش تو این دنیای بی‌نهایت ادامه بدید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار همگی.